يرون ان آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
و در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
و اصدع بما تسمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشتی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان میهمانان ضیافت الرحمن به برنامه امشب ناگفته های ادیان خوش آمدید انشاءالله که خدا از همه ما و شما قبول کنه روزداری هامون رو در این ماه عزیز و توفیق بده که روزدار واقعی این ماه باشیم و انشاءالله که این روزها این نمازها این شب زنده‌داری ها و مناجات ها زمینه ظهور و فرج حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو فراهم کنه در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی کارشناس این برنامه و میهمان ما در استودیوی برنامه حضور دارند استاد سلام علیکم
سلام علیکم عرض ادب و سلام دارم خدمت یکایی که بینندگان عزیز که این توفیق دست داد که بتونیم امشب رفیق و راه و همراهشون باشیم انشاءالله
ممنون اما عزیزان بیننده شما میدونید که یکی از آفتها و یکی از آسیبهایی که مباحث مهدویت رو تهدید میکنه و در طول تاریخ هم وجود داشته بحث مدعیان دروغین مهدویته ما شاید چون اطرافمون میبینیم و میشنویم اخبارش رو فکر کنیم که این بحث فقط مربوط به ماست و توی دین اسلام این وسیله و این مورد اتفاق میفته اما توی ادیان دیگه هم گویا خبرهایی هست و افرادی بودند که به دروغ ادعای منجی آخر الزمان کرده باشند برای خودشون حالا اسم و رسمی دست و پا کرده باشند و سوء استفاده هایی کرده باشند امشب موضوع برنامه ناگفته های ادیان این موضوع و قرار از این زاویه به موضوع و مبحث مهدویت نگاه کنیم خب جناب استاد در خدمت شما هستیم بفرمایید که طرح بحث کنید ببینیم که از کجا باید وارد موضوع بشیم
خواهش میکنم ما جلسه قبلی که خدمت بینندگان عزیز بودیم نمیدونم دو هفته پیش بود تقریبا یا سه هفته پیش راجع به بحث مهدویت یه سری طرح بابی رو با دوستان داشتیم که به هر حال همه منتظرن که بیاد فقط اسمش فرق کنه مشخصاتش یکیه آدرسش یکیه علامتش یکیه فقط هر کس به یه اسمی میخونتش مثل اینکه یه کسی به انگور بگه انگور یکی بگه عنب یکی چیز دیگه بگه اون میوه‌ای که به هر حال از این درخت ادیان باید برسه یکیست و همه چشم انتظارشن
درست
و این آیین انتظار یک آیین قشنگ و زیبا و دلبرانه است که گفت مختصری هج ضروری بود اینکه یک عاشق و معشوق بدون هیچ فراقی به هم برسند اصلا زیبا نیست یک ذره عاشقی یک ذره فراق یک ذره دودی یک ذره هجران کشیدن یک ذره انتظار کشیدن یک مقدار درد فراق کشیدن باید باشه آزم. اگر نباشه عاشقی مزه خودش رو نمیده اون شور و نشاط خودش رو به دست نمیده ولی این مختصری هجر طول کشید حالا گفت کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد تقصیر از کجای کردار ما بود که اون معشوق به هر حال پرده رو نیفکند و به انتظاری که کشیده ایم جواب بله رو نگفت تا الان. ولی به هر حال اون چیزی که جلسه قبل عرض کردم از آن بیننده که حتی از اعتقاد به خدا فراگیرتره. شاید ادعای داشته باشیم که به خدا اعتقاد ندادن ولی به موعود اعتقاد دادن، به یه روزی که همه چیز اون آرمان شهر به اصطلاح موعود، اون آرمان شهر، همه به اون زیباترین چیزهایی که باید برسیم میرسیم، همه منتظرن. حتی اون کمونیست هم میگه آقای کمان هفتمی هست، یه روزی هست که همه چیز گلستان میشه، دنیا به هر حال اینجوری نمیمونه، این ظلم ها باقی نمیمونه، این همه به اصطلاح بی عدالتی ها تموم میشه، یه وقتی تموم میشه. ولی برای این تمام شدن خدا میخواد ما انتظار بکشیم. یعنی غیر از این که بهمون گفته که وعده داده که میاد، همونطوری که بهمون گفته که آقا کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم بر شما نوشته شد که روزه بگیرید، همونطوری که بر قبلی های شما نوشته شد که روزه بگیرید، بر شما نوشته شد که نماز بخونید، همچنان که به یهودی ها، به مسیحی ها، به بقیه گفته شد نماز بخونید، بر شما نوشته شد که عاشقی کنید، انتظار بکشید و هجران بکشید. این درد هجران حتی زمان انبیاش هم بوده.
درست.
امام صادق ناله میزنه، زجه میزنه، میگه کاش من ببینمت و زندگیمو خدمتت کنم. کی داره این حرفو میزنه؟ امام صادق داره حرفو میزنه.
بله.
برای فرزند خودش میگه ای کاش من اون روزی که تو میای باشم و تمام لخدم تو ایام حیاتی خدمتت کنم، برای لحظه شماری کنم. یعنی اینکه ما بسوزیم، بسازیم و عاشقی کنیم و انتظار بکشیم فقط مال ما نیست، تو انجیلم هست. عیسی مسیح جلسه قبل یه مثالی رو عرض کردم با بینندگان عزیز که میگه مثل یک دامادی که قرار از مسیر دوری بیاد و 10 تا نوعروس رفتن به استقبالش که بلکه اقبال به اصلاح همراهشون بشه و داماد دست یکی از اینها رو بگیره و اینو با حجله ببره، و این 10 نوعروس خودشون آرایش کردن، رفتن بیرون شهر و لحظه شماری میکنن که داماد بیاد. ولی یه عده‌ای با خودشون، هر با خودشون چراغ بود، چون زمانی که برف نبوده باید چراغ می‌بردن، خودشون چراغ یه مقداری روغن چیزی می‌ریختن که این تشعشع داشته باشه. یه عده‌ای با خودشون روغن اضافه هم بردن، گفتن نکنه یه وقتی دیر بیاد روغن چراغ ما تموم بشه نبینیمش. دقت کنید مثالی که عیسی میزنه این مثاله. یه دی با خودشون روغن نبردن، اونا که روغن نبردن چراغشون تمام شد، تاریک شد، خوابشون برد. ولی اون دو ستایی که روغن بردن، وقتی روغنشون تمام شد باز تو روغن با تو چراغشون روغن ریختن، چشم کشیدن به این جاده، انتظار کشیدن تا اون صدای پا اومد. وقتی صدای پا اومد داماد با اینهایی که بیدار بودن به هجله رفت، اونایی که خواب بودن نتونستن،
خواب
موندن. بعد عیسی میگه خواب نمونید اگه طول کشید.
چه مثال زیبایی.
اگه طول کشید خواب نمونید. ولذا اینقدر آیین انتظار توی مسیحیت بالاست که حتی بعد از عیسی مسیح، شاید مثلا 20 سال بعد از عیسی مسیح، یه چند تا از این عاشقا و از این منتظران مردن. بعد این سوال ایجاد شد که بابا مگه عیسی قرار نبود برگرده؟ مگه اون موعود قرار نبود بیاد؟ پس چی شد؟ پس چرا نیومد؟ اینا که مردن، این عاشقاش که از دنیا رفتن. بعد یکی از رسولان جواب میده که وقتی که موعود بیاد اینا زنده میشن، برمیگردن. دلتون شور نزنه. حالا من اینا دارم برای چی میچنم؟ بسه این دارم میچنم. یا یه قسمت دیگه شون یه عده‌ای حتی دیگه دست از کار کشیدن، گفتن دیگه قرار این هفته بیاد دیگه، دیگه چرا بریم گندم درو کنیم، چرا بریم دیگه کار کنیم، این هفته دیگه میاد، این هفته نه هفته بعد میاد، هفته بعد نه دیگه این هفته بعدش میاد. یعنی اینجوری به انتظار خب ادیان یاد دادن که بابا به گونه‌ای به انتظار بشینید که انگار قرار همین هفته بیاد. اون شاعر خوش‌سخن میگه شاید این جمعه بیاید، شاید. به هر حال میخوام بگم دقیقا نوع انتظار به چه صورته. دست از کار کشیدن، بعد اون یکی از رسولان نامه نوشت که نه دست از کار نکشید، چون باید تا قبل اول باید دجال بیاد بعد مسیح میاد، تا دجال نیامده شما باید زندگیتون ادامه بدید. میخوام بگم اون شور انتظار و اون شور عاشقی به چه صورت بود توی ادیان. توی بقیه ادیان هم همین شور و همین عاشقی بود. اینجا یه دو تا نکته خیلی قشنگه، خیلی زیباست و خیلی دلنشینه. شاید از اون که تحقیق باشن بتونن برن اینا تحقیق کنن و جامعه تر یه چیز جامعی رو ارائه بکنن. من حتما توصیه میکنم از اون اهل مطالعه این سرخط ها رو برید بهش برسید. ما برای اینکه انتظار بکشیم چه کار میکنیم؟ چه کار میکنیم برای انتظار؟
طبق آیین خودمون به هر حال باید یه سری اقدامات رو انجام بدیم،
دعا میکنیم،
بله.
شبای چهارشنبه میریم مسجد جمکران، بله. دعا میخونیم، یه میعادگاه داریم به اسم جمکران، به اسم مسجد سهله، میریم اونجا سرمون رو به گوشه دیوار میذاریم، یبنال حسن میگیم. چیکار دیگه میکنیم؟ یه نیمه شعبانی داریم، یه صبح جمعه داریم، داریم ندبهی بخونیم. یعنی یه موعدگاهی داریم، یه زمانیست که همه عاشقا اون زمان رو با هم قرار میذارن که آقا صبح جمعه دعای ندبه داریم، پاشید بیاد فلانجا. یه میعادگاه داریم، یه موعدگاه داریم. و من خیال میکنم فقط ما اینجوریم، همه ادیان میعادگاه دارن.
یعنی ادیان دیگه هم یه زمان خاص و یه
مکان خاص
دارن.
دارن میان و اونجا انتظار میکشن، مشق عاشقی تکرار میکنن. خیلی جالبه، خیلی جالبه که این به اصطلاح عاشقی کردن، انتظار کشیدن یک مشقه. باید این مشق رو انقدر بنویسی، انقدر بنویسی، انقدر بنویسی تا دیگه سرخط بگیری. بعد تنهایی هم ننویسی، یا با هم دیگه بیاد بنویسید، با هم دیگه بیاد تکرار کنید. من میخوام بگم این سنت الهیه، نکنید روزه یک سنت الهیه. خدا وقتی میخواد به مسلمان بگه مسلمان روزه بگیرید، میگه سختتون نشه با بقیه هم روزه دارن، مسیحی هم روزه میگیرن، یهودی هم روزه میگیرن. کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نماز میخوای بخونی با بقیه هم نماز دارن. نماز اونها خیلی سخت‌تر ازه. نماز یهودی ها همین الان نمازی که میخونن اگر جماعت بخوان بخونن 3 ساعت تقریبا نمازشون طول میکشه هر روز، شنبه ها که دو برابر میشه. نماز صبحشون فقط 1.5 ساعت، نماز صبح ما چند دقیقه طول میکشه؟ 1.5 ساعت. فردا بخوام بخونه کم کمتر میشه، ولی حداقل باز 1.5 ساعت نماز بخونن. ما اینقدر نماز میخونیم، میگه آقا نماز برای شما نوشتم، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، برای ما نوشتم، اونا نماز دارن. روزه یهودیا 25 ساعت روزه است، یعنی باید از الان غروب تا فردا غروب یه ساعت هم برای چیزش نگه دارن، هیچی نخورن. دو روزشون اینجوریه، بقیهشون روزهاشون مثل ماست، دو روزشون اینجوریه. مسیحی ها چند وعده روزه دادن؟ یکیش فقط 40 روزه که همین مثلا 2 هفته پیش تمام شد، مثلا عید فطرشون رسید، دو روزشون تمام شد. 40 روزه گرفته بودن تا تقریبا آخر فروردین، 28 فروردین روز عید فطرشون، 28 فروردین امسال. البته ارتدوکس 6 اردیبهشت و اینا تقریبا بود روز عید فطر، 6-7 اردیبهشت بود. اونام روزه دادن، تو هم داری، اونام انتظار میکشن، تو هم باید بکشی. انتظار کشیدنی، چون قرار دیگه اون آخرین ذخیره خداست. نکن همه ادیان که دارن میان در حقیقت پیش قرار، یعنی انبیا آمدن که بگن آقا قرار اون موعود نهایی بیاد. ابراهیم آمد ازش صحبت کرد، موسی آمد گفت آقا منتظر باشید میاد، عیسی آمد گفت منتظر باشید این پسر انسان میاد، پیامبر اسلام آمد گفت منتظر باشید میاد، امام علی آمد گفت میاد، امام حسن آمد گفت میاد، امام حسین آمد گفت میاد، امام صادق گفت میاد، امام رضا گفت میاد، همه آمدن اون انتظار. بعد این مشق عاشقی یک مشقی است که هم میعاد داده و هم موعد داده و هم آیین داره. و جالب اینه که اینقدر ما شاید از ادیان دیگه خبر نداشته باشیم، ولی اینقدر این نمادها به هم نزدیکه که تو اگر ندونی که آقا همه به اسماشون فرق میکنه، دیناشون فرق میکنه، میگی با همه متصف یکی هم. نکنید من نمادهای موعود رو بگم. شما تو هندو بودو موعودشون کالکیه. کالکی یک تو شهر جیپور، یه شهری هست در جنوب دهلی به اسم جیپور، این تورایی که میبرن دهلی، معمولا دهلی آگرا جیپور، جیپور هم میبرن، ولی اینجا نمیبرن، اینجا رو باید خودت بده ای خواستی. یک معبدیه، معبد خیلی بزرگیه، بهش میگن معبد کالکی. وسط این معبد یک مجسمه سنگیه، یک مردیست سوار بر یک اسب سفید، دقت کنید، و یه شمشیرم به دستشه، یه انگشترم تو انگشتشه. شما اینو تو اسلام، توی شیعه نماد چی میبینی؟
با این شمایل همون امام زمان،
یعنی همون نمادسازی که ما داریم برای امام زمان. دقیقا آقا تو نمیبینی که اون یه دین دیگه است، اینم منتظر همینه. برای چی اینجا اومدید؟ منتظر این کالکی بیاد، فقط اسمش عوض میشه با خودشه. یعنی شما فقط دارید به خدمت شما هستید که اگر تصویر رو داشته باشن بینندگان عزیز ببینن، شما دقیقا میبینید یک مردیه سوار بر یک اسب سفیدی، یک شمشیری به دست داره و داره به اصطلاح چیز میکنه. این موعود هندویسمه. باز یه تصویر دیگرش رو شما ازش ببینید از همه موعود. این به خدمت شما هستید که توی شهر جیپور جمع میشن، براش منتظرشن که بیاد.
یعنی مراسمی دارن تو؟
مراسم دارن، معبد، مثل مسجد جنگ‌کدن دارن. یک مسجد، یک معبد بزرگ فقط به نام کالکی، به یاد کالکی و به انتظار کالکی.
یه چیزی شبیه همون دقیقا مسجد جنگ‌کدن.
تو بودیسم موعودش مگتره است. اصلا یک معبدیست در به اصطلاح چیز، این تمثال میترای رو داشته باشین، اومدن معبد برای ساختن، یک موعدگاه، حالا اینم همراه با یارانشه. و جمع میشن در شمال هنده، شمال شرقی هنده جمع میشن و به نامش، به یادش انتظار میکشن، دعای فرج میکنن، دعای فرج خودشون ولی دعای فرج میکنن، دعای انتظار میکنن. اصلا این چه دویتون بگم، تو یهودیت نمازشون به اصطلاح یکی از فرضهای 18 گانه نمازشون دعای فرج. یعنی اینکه ما میگن آقا هر روز دعای عهد بخونید، یهودی ها تو هر نمازشون دعای عهد میخونن، تو هر نمازشون انتظار میکشن. میگن آقا تو قرآن تو نماز دعای فرج بخون، اللهم کن لولی که حجت ابن حسن. یهودی ها تو هم نمازشون دعای فرج بخونن، این انتظار رو تکرار میکنن، انتظار رو زمزمه میکنن، انتظار رو چی میکنن. مسیحی ها همینطور، سابعین مندایی یک آینی هستن در به خدمت شما هست سبت که پیروان از یحیان همیشه با کنار آب باشن، از آن تو مثلا تو اهواز یه عده‌ای هستن بهش میگن صابئین یا صبی بهشون میگن، اینا همون کنار رود کارون زندگی میکنن و اینا، اینا به انتظار موعود نشستن. اما نکته‌ای که من می‌خواستم خدمت عزیزان داشته باشم، همه ادیان گفتن که عاشقی کنید، انتظار بکشید، لحظه شماری بکنید، ولی هوشیار باشید، گولتون نزنن و ندوزنتون، چون اینجا جاییه که زود میدوزنتون. تو یه عاشقی که به انتظار معشوق نشسته، یک معشوق قلابی بهش معرفی کنی، اگر معشوق شناس نباشه گول میخوره،
جذبش میشه. بعد
معشوق شناس عاشقه، از عاشقیش گول میخوره. و لذا عیسی مسیح هشدار داد، حضرت موسی هشدار داد، داوود هشدار داده، سلیمان هشدار داده، اشعیا هشدار داده، همه ادیان هشدار دادن که بابا حواستون باشه، اونی که باید بیاد یه سری مشخصه داره، یه سری علامت داره، گول نخورید، حواستون باشه دارید چی کار میکنید، فریبتون ندن، گولتون ندنن. عیسی مسیح میگه که مسیحای دروغین زیاد میان، خیلی زیاد میشن، اونقدر میشن که به صلاح حتی معجزات انجام میدن. خیلی مهمه با، یعنی کسی میاد و معجزه هم به خودش میاره دیگه، اینو میخوای چی کارش کنی؟
معجزه که حالا در حقیقت هم سحر و جادو دیگه،
یعنی کار خالق العاده میکنه. تو که معجزه شناس نیستی، معجزه 6 تا علامت داره. اولین علامتش اینه که عجز بقیه ناس از اینکه نمونه کارش رو انجام بدن. خب این کاری که اون میکنه، اون بوداگر میکنه، اون هندو هم میکنه، از کجا پس این علامت حقانیت توه؟ معجزه نشانه حقانیته.
درست.
و تو که معجزه شناس نیستی، فریبشو میخوری، گولشو میخوری. و لذا خیلی به ما هشدار دادن حواستون باشه، کسی آمد کار خالق العاده ای انجام داد. آقا یه قانون وجود داره، قانون اینه که آن که در اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن. اگر دکان کسی باز کرد، یقینا داره دروغ میگه، کاسبی رو انداخته، شارلاتانیزم مذهبی رو انداخته.
از اون طرف به کسایی که واقعا ارتباط دارن و واقعا دلشون اون طرف هست و ارتباط روحی و حتی جسمی دارن با موعود منتظر، به اونها گفتن چیزی نگید، مهر کردن و دهانشون دوختن. از اون طرف هم گفتن هر کسی ادعا کرد پس ادعای دروغین داره.
نکنید چند تا چیز به ما گفتن مواظب باشید. یکی این که هر کی وقت تعیین کرد دروغ گفت.
لعنه
کذب الوقاتون. این همین حرف تو انجیل هم هست. حتی به خود عیسی مسیح میگن که آکی اون روز، میگه این علمش فقط دست خداست، حتی منم نمیدونم، ملائکه هم نمیدونم، فقط پدر میدونه، فقط پدر میگه. اصلا من عیسی هم نمیدونم اون روز کیه. یکی از بحثایی که ما با عزیزان مسیحی داریم این که اگر عیسی خودش خدا بود، خب چطور نمیدونه؟ خب یکی این نشون میده که خود عیسی خدا نیست، چون عیسی میگه فقط پدر میدونه اینو و خدا باید علم، اگر عیسی خودش خدا بود. ولی خب به هر حال عیسی میگه من نمیدونم اون روز. این یه چیز خدا گذاشته واسه خدا خودش، علمش حتی ما هم تو دعواتون هست که امام زمان هم از اون روز خبر نداره، نشانه هاش میاد ولی کیه ما نمیدونیم. هر کی وقت تعیین کرد داره دروغ میگه. یک از دکانهایی که متاسفانه امروز راه افتاده دکان وقت تعیین کردنه. هم تو مسیحی ها زیاده، هم تو یهودی ها زیاده، هم تو بودایی ها زیاده، هم تو هندو ها زیاده، هم تو مسلمان ها زیاده. وقت تعیین میکنن، میگن آقا قرار فلان روز بیاد. بعد مردم به استراب میفتن. نمونه شو از آن بیننده یادشون باشه، 2012
بله، چه قوقایی بود سال 2012 سر این موضوع که دیگه جهان تموم
میشه. چه خبر شد که تموم شد؟ 2012 هم خبر نشد. حواستون باشه، مثل 2012 ما از این شدیدترش رو داشتیم. الان مثلا شاید این نفر یادشون نیاد، حتی موقعی داشتیم که دیگه مسیحی ها رفتن بالای کوه، مثلا 800 نفر خودکشی دست جمعی کردن که دیگه جهان تموم شد دیگه. مثلا ما دیگه چون تو کتاب مقدس میگه اون 7 سال آخر، اون سالهای آخر خیلی سخت میشه، اینا دیگه میگه ما طاقت ندیدیم دیگه، خودشون کشتن، خودکشی دست جمعی کردن، اومد و هیچ اتفاقی نیفتاد. وقت هر که تعیین کنه داره دروغ میگه. این یکی از شاکلیدهای بیته. دو اینکه آقا اونی که قراره بیاد یک سری نشانه ها داره. اولیش دجاله، دجال قبل از او باید بیاد. و دو اینکه وقتی میاد دیگه دنیا باید حکومت واحد جهانی داشته باشه، دنیا دیگه باید جنگ و ظلم تمام بشه. یه جنگ رخ میده ولی بعدش دیگه تمام میشه. این مدعی آمدن، چند تا مدعی ما تو اسلام داشتیم، از عبدالبها بگیر تا هم نمیدونم ده ها مدعی دیگه داشتیم که همین الان هم دارن ادعا میکنن که نمیدونم یا مدعی ها ادعا دارن که خودشن یا ادعا دارن که نایبشن. از نیابت اول شروع میکنن، بعد که جنگ کارشون گرفت کم کم دیگه احمد حسن یکی شد دیگه شد یکی شد دقیقا مثل همه داشت. حالا اون چیزی که برای از بیننده احتمالا جالب باشه، ما تو ادیان دیگه هم همین مدعیان رو دوباره داریم.
اونها هم یعنی ادعای منجی آخر زمان و مسیحیت.
نکنید الان تصویر رو که اگه مشاهده بفرمایید، این تصویر منگتر است، یکی از مدعیان دروغین بودایی. و این جالبه، چرا با لباس عربی ظهور میکنه؟ چرا با یه لباس شبیه لباس عربی ظهور میکنه؟ میگم چون نشانه ها که دادند
یکه.
به یه جا میخوره. یکی از مدعیان است که ادعا داره که من همون مگسایی هستم که باید ظهور کنم، آین موعود، آین بودایی. من میخوام بگم که آقا مواظب باشید، حواستون رو جمع کنید. گول و فریب این آدم هایی که از انتظار مردم میخوان برای خودشون لباسی بدوزند و قبایی درست کنند و مریدی جمع کنند و ثروتی به هم بزنند، فریب این آدم ها نخورید. عبدالبها باب یکی از اینا بود. نمیدونم تو ادیان، تو همه ادیان هستن.
خب خیلی ممنون از توضیحاتتون و همچنین از شما عزیزان بیننده که همراه ما هستید. برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم از شبکه جهانی ولایت و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین کاشانی رو شنیدیم در مورد موعود، موعودگرایی و منحرفان و مدعیان دروغین بحث مهدویت و منجی آخر الزمان بودن. این شعر از حافظ به ذهن من رسید که روزی ز شاخ سرو سهی بلبل صبور گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. از دست غیبتت شکایت نمی کنیم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور.
عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المحمود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني. يا رب يا رب.
أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيام بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا رب
خب عزیزان بیننده برنامه ناگفته‌های ادیان رو تقدیمتون میکنیم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و امیدوارم مباحثی که توی برنامه مطرح شد تو جسارستان و المسلمین استاد کاشانی مطرح کردن مورد پسندتون واقع شده باشه. نکات خیلی خیلی قشنگی مطرح شد، بحث ظهور و انتظار و این همگانی بودن موضوع انتظار در همه ادیان الهی، ادیانی که به نوعی با عالم بالا در ارتباط هستن، همه منتظر یک منجی آخر زمان هستن. نشانه ها و نمادها هم همه به یک جا ختم میشه و وقتی که توی هر دینی نشانه ها کنار هم گذاشته میشه به یک موجود واحد ختم میشه و همه انگار منتظر یک نفر هستند و هر کسی از نگاه خودش و با نام خودش اون موجود رو صدا میکنه، موجود موعود به قول آیت الله جوادی آملی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب ادامه بحث رو میخواییم از حجت الاسلام و المسلمین استاد کاشانی بشنویم. بحث هندو رو مطرح کردید و یکی از نمونهاش رو برامون گفتید. بفرمایید که مدعیان دروغی تو بقیه ادیان چطوری هستن، کیا هستن؟
عرض کردم این آیین انتظار چون به هر حال مردم یا پیروان اون دین، پیروان هر دینی دستور دارن، همونطوری که دستور دارن نماز بخونن، دستور دارن روزه بگیرن، دستور دارن انتظار بکشن، دستور دارن دعای فرج بخونن. و توی این میدان یه عده میان سوء استفاده میکنن و برای خودشون یه قبایی میدوزن که یک جوری بتونن مورد جمع کنن و ثروتی به هم بزنن و فرقهی بزنن و تشکیلات راه بندازن. تو همه ادیان وجود داره. و یه نکته من حالا داخل پرانتز عرض کنم از اون بیننده، ما توی همونطوری که توی اسلام دعای فرج داریم، یعنی از خدا میخواییم خدا مواظبش باش، خدا محافظش باش، خدا یاریش کن، خدا برسونش، عجل ولی یکن فرج، خدا فرجش رو بده. تو همه ادیان هم دعا داریم. یعنی ما یک، اگر مثلا عزیزی اهل ذوقی باشه، علاقه داشته باشه این کار رو انجام بده، به زبان هم مسلط باشه، میتونه دعاهای فرج ادیان مختلف رو جمع بکنه. مثلا مسیحی‌ها چجوری دعا میخونن برای آمدنش، چجوری انتظار میکشن، اون دعاهایی که میخونن چیه. مثلا یوحنای دمشقی یه سری دعاهایی داره که تو کلیسه ها خونده میشه، دعاهای فرجشه که خدا برسونش. تو یهودیت داریم، تو جای دیگه داریم. یه چیز دیگه هم که داریم، اینم جالبه، میگم خیلی چیز قشنگی داره تو این وسط، فقط باید دل داشته باشی، عاشق باشی و به اینها در بیاری. ما چقدر شاعر داریم که حافظ گونه انتظار کشیدند و شعر سرودن، شعری که شما خوندین، شیخ بهایی چقدر شعرهای قشنگی داره. رفتم به در صومعه یا عابد ظاهر، دیدم همه چیز به جمعی به تمش قلوت آقای بزمیانه، چقدر شعرهای قشنگی داره. خاکی به تمنای وصالت و یگانه، اشکم شود از هر مژه‌شان سیل روانه. به خدمت شما هستم که شعرهای زیبا آهنگین. ما دقیقا شاعران انتظار تو بقیه ادیان هم داریم. من حالا یه نمونه‌ش که خودم برخورد کردم، هندوهایی دیدم، هندو اینو من دیگه خودم دیدم باشون، که برای ظهور امام زمان شعر سروده، برای امام زمان ما شعر سروده.
عجب.
هندو برای امام زمان شعر سروده.
یعنی منجی که حالا خودشون قبول دارن یا نه، اون منجی امام زمان مهدی،
برای امام زمان مهدی
حجت ابن
الحسن العسکری فرزند به تا نهم امام حسین برای این شعر سروده. برای امام حسین شعر سرودن. اینا به من یه آدم های پاک، یه آدم های خدایی، یه آدم های یه موجودات آسمانی میشناسن.
خب حالا برای مثلا ائمه که بودن و حالا به نوعی شهید شدن یا ظلمی رفته یا به هر حال زندگی که داشتن و دیده میشدن، خب
بله برای امام زمان.
ولی حالا اینکه برای امام زمانی که ما هم ندیدیم
و این خیلی جالبه، یعنی مثلا بله. که عاشقی اصلا دنیایی داره این فضای انتظار، یعنی فقط کسی میفهمه که این درد کشیده باشه و اینو باید از زن بیننده ای که عشق و شور و حال و حوصله این بحثا رو دارن بتونن این سرخطا رو دنبال کنن، به یه چیزای عجیبی میرسن. یعنی انقدر بعضی وقتا لذت داره، انقدر شیرینه، انقدر شیواز که آدم هر چی میخونه، هر چی مطالعه میکنه سیر نمیشه. چه فضایی این فضای انتظار؟ چیه داستان؟ چیه؟ چه خبره؟ در پس فرداش چرا همه اینجوری هم؟ چرا همه انتظار میکشن؟ چرا همه یه شکلی انتظار میکشن؟ چرا همه منتظر یه نفر با این خصوصیت هم؟ آخه چه خبره؟ وقتی اینا رو بری بررسی کنی، مثلا از اونی که زبان آشنا هستن میتونن منابع حداقل انگلیسی رو مطالعه کنن، دنیایی از دیتا و محتوا است و هر کدومش یک دنیا لذت داره، هر کدومش یک دنیا. چون یه دونه میادگاه پیدا میکنی که مثلا یهودی ها اونجا جمع میشن میگن خدا فرجشو بدست، مسیحی ها جمع میشن میگن خدا فرجشو، شعر میگن، میگن اصلا شعر رو جمع کنید برای ظهور موعود خودشون شعر گفتن. چه آقا کی میشه دیگه؟ چرا نمیاد؟ چرا تموم نمیشه؟ چقدر شعر داریم ما تو مسیحیت، تو یهودیت، تو بودیست، تو میساییست، تو زرتشت و جای دیگه شعر داریم برای اینکه آقا به هر حال بازگردد عاقبت آن در، بلی رخ نماید یاد سیمین بر، بلی نو بهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه های تر.
بلی
بلی چقدر شعر داریم تو ادیان مختلف که لحظه شماری کردن برای اومدنش و تمثیل کردن، مثال های مختلف، جودای مختلف، به گونه های مختلف عاشقی کردن، به گونه های مختلف سوختند. خب بعضی وقتا تو وقتی مثلا دیوانه یه شعر یه شاعر رو میخونی، میبینی این شاعر آتیش گرفته و شعر گفته. ما شاعرای اینجوری داریم تو ادیان مختلف که برای موعودشون سوختند و شعر گفتن. حالا از بحثمون دور نشه، اینو گفتم داخل پرانتز بگم. خیلی قشنگه، من اینقدر لذت میبرم وقتی مثلا این بحثا رو میرم توی یک منابع نگاه میکنم، اینقدر لذت میبرم که اصلا سیر نمیشه آدم.
ما خودمون الان در حد همین پرانتزی که شما باز کردید یه جوری سرمست شدیم از این همه عشق و علاقه ای که توی ادیان
و ما نمیدونیم چه خبره. من یه بار با یه عزیز به اصطلاح یهودی بود، داشتم باهاش صحبت میکردم، عصبانی شده دست من. حالا من سرش نگفتم ولی مثلا حالا عصبانی شد. بعد من یه حرف قشنگی زد، به من گفتش که آیه قرآن داریم یستفتحون علی الذین کفروا، یهودی ها تو مدینه وقتی که با مشرکین بحثشون میشد میگفتن که هر کار میخواد بکنه بکنید، یه زمانی میاد که پیغمبری تو اینجا بیاد انتقام ما از شما بکشه. آیه قرآنه دقیقا همین حرف رو به من زد، گفتش که حالا تو این حرف رو میزنی بزن، ولی یه زمانی میاد که ماشیه بیاد انتقام ما از شما بکشه. من از حرفش ناراحت نشدم، اتفاقا خیلی کیف کردم که این چقدر منتظره، یهودیه و چقدر منتظره و چقدر داره به من چیز میکنه، داره به من میگه که مثلا یه روزی میاد که مثلا ماشیح بیاد مثلا حال شما رو بگیره یا مثلا ما رو نجات بده یا مثلا چی بکنه یا بخر جهان رو گلستان بکنه. این شور عاشقی رو، این شور انتظار رو حتی توی مکالمات روزمره شون هم دارند خیلیا. یعنی تو مکالمات روزمره ما شاید دیگه تو روزمرهمون دیگه خجالت بکشیم اینجوری حرف بزنیم، ولی اونا تو روزمره شون هم اینجوری حرف میزنن که هر که کاری بکن میاد. دیدم نیست، دودم هست.
مثلا معادل همون که ما مثلا میگیم سر پل صراط
یه چیزی میگه میاد چند وقت دیگه میاد، هم به همه زودی میاد. من توی یکی از این کشورها بودم، تو ارمنستان یک گروهی هستن به اسم مالکان ها. اینا تمام زندگی رو گذاشتن کنار، یعنی از مدرنیته به همون سبک قرون وسطایی زندگی میکنن تا جایی که میتونن. بخاری های چوبی، وقتی میری تو این روستای اینا احساس میکنی دفعه توی دوران قرون وسطا، همون گاری نمیدونم سیستم های اون شکلی، تا جایی که میتونن تکنولوژی استفاده نمیکنن مگر دیگه مجبور بشن تکنولوژی استفاده کنن، سعی میکنن به همون سبک قرون وسطا زندگی کنن. بعد یه حرف قشنگی به من زد یکیشون، گفتش که یه فرقه مسیحیان که بقیه مسیحی خیلی اذیتشون کردن، یه اعتقاد خاص خودشون داره. یکی از اعتقاداتشون اینه که من گفتم کی میاد، گفتش نمیدونم کی میاد، ولی اگه امسال نیاد سال دیگه میاد، اگه سال دیگه نیاد تو این دو سه سال میاد، بیشتر دیگه نیست. خاطر جمع بشه، من نمیخوام تایید کنم حرفشو، من نقله ماجرا میکنم. بعد گفتم وقتی میاد چه اتفاق رخ میده، دقیقا میخوام بگم این آدرساتی که بری بگردی میده به جایی میخوری. اتفاقا ما توی به اصطلاح ادیان دیگه هم داریم، یه عده ای از همه زندگی میبرند میرن در بیابون و سودای عاشقی تکرار میکنن و منتظرن که به تمام تکنولوژی تو اسلام هم داریم یه عده ای. نمیخوام تایید بکنم اصلا، نمیخوام بگم اینا کار خوب دارن میکنن، میخوام یه عده دیگه انقدر عاشق میشن که دیگه عشق حدثت به فریاد اونجوری میشن دیگه. تمام مدرن، تمام به اصطلاح مظاهر تمدن رو گذاشتن کنار، تلویزیون کنار، چی کنار، چی کنار، چی کنار، چی کنار، ماشین کنار، همه چی کنار، با همون سبک قرون وسطایی زندگی کنن و انتظار بکشن. به من میگفتن اگه بیا چی میشه؟ خب به ما گفتن وقتی که علامتشو دیدید بیاید پایین رود عرس. من دارم نقل قول میکنم که خودم مستقیم ازش شنیدم. خب بیاید پایین رود عرس. پایین رود عرس که آمدید با 7 تا ملت یا کشور، الان تردید از منه، مسل. گفتم مسل یعنی چی؟ گفت یعنی مسلمان. متحد میشید، بعد مسیح میشه پادشاه شما و پادشاه مسل ها، و شما و مسل ها با بقیه مسیحی ها میجنگید و بقیه مسیحی ها رو پیدا به مسیحشون میکنید. تازه اون داشت من میگفت اون از اون که میخوان تحقیق بکنن، حالا مولوکان یا مالکان سرچ کنن، فارسی هم سرچ کنن، یه سری اطلاعات سرچ میکنن، ولی اطلاعات دقیق ترش رو باید دیگه زبان روسی بتونید سرچ بکنید. کتابی دارن به نام ایدوخت اگر اشتباه نکنم. یه فرقه خاص مسیحیان، خیلی هم سفیدن و خیلی به اصطلاح نژادشون، چون ازدواجشون در اون گروهی، یعنی با بدون گروهی ازدواج نمیکنن، نژاد دست نخورده. به خدمت شما هست شد که یه فرقه این شکلی هم توی بین یهودی، بین مسیحی ها. من میخوام میگم که انقدر چیزای این شکلی میبینی که یه عده رفتن از همه جا بریدن، از همه چیز قطع ارتباط کردن، فقط دارن انتظار میکردن، فقط دارن لحظه شماره میکنن که این هفته میاد یا هفته بعد میاد. نمیخوام بگم کار خوبی دارن میکنن، نه، دست خود انجیل هم گفته این کار نکنید، ولی عشق تا صد فریاد بسان حافظ قرآن زبر بخواد. میخوام بگم به یه وقتی یه جوری میشی که دیگه اینجوری میشی. اینا دیگه عاشقیه، اینا دیگه عشق، دیگه نمیشه کارش کرد. حالا از بحثم دور نشم، این پرانتز من دارید. یکی از 1928 دگوچی اونیسابور گفت من میاسم تصویرش های مشاهده کنیم، پیشگویی بزرگی هم میکرد و پیشگویش هم خیلی هاش مثلا رخ میداد. یکی از مدعیان دروغین که ادعای مطرحه کرد و الان هم به خدمت شما صحبت کرد، بقا دیگه از دنیا رفته و سیدار تصویر را اگر عزیزان محبت کنن چیز کنن بینندگان عزیز ببینن، این یکی از مدعیان دروغین بوداییه. توی بودیت ما داریم توی به خدمت شما صحبت که زرتشت، ما گفتیم جلسه قبل که منتظر سومی سوشیانت هست، علائمی براش گفتن که علائمی رخ میده چی میشه. یکی از مدعیان دروغین سوشیانت که الان هم زنده است، هپس بوای مقدس، یه خانومی ادعا کرده من سوشیانت تصویرش. خواهم بگم که از این انتظار خیلی ها دارن سوء استفاده میکنن که بتونن تو رو از راه گم کنن، یه جوری گمت بکنن. تو همه ادیان ما داریم و همه ادیان هم گفتن آقا حواست باشه گول این آدم ها نخورید. عیسی مسیح گفته، تو اوستا گفته شده، توی روایات همون گفته شده که آقا موعود علامت داره، اگه موعود میاد بعدش باید دیگه حکومت واحد جهانی باشه، اگه موعود میاد باید گلستان باشه، باید دیگه شیر و به اصطلاح بره با هم زندگی بکنن، باید دیگه دنیا دیگه عدل جهانی رو ببینه. خب اینا میان و هیچ اتفاق نمیفته.
خب خیلی ممنون از شما حاجی کاشانی. یکی از شنوندگان خوب برنامه ناگفته‌های ادیان الان روی خط ارتباطیمون حضور دارن، امکانش هست الان ما باشون مرتبط بشیم؟ بله، سرکار خانم مقدم سلام عرض میکنم.
سلام،
حالتون خوبه انشالله؟
خیلی ممنون،
زنده باشید. اگر این مقدار صدا بلندتر صحبت کنید که ما واضح‌تر بشنم صداتون، ممنون میشم.
صدا خیلی کم میاد.
بله، در خدمت شما هستیم. سوالتون رو مطرح کنم، از کجا تماس میگیرید سوال مثلا؟
از خدرشهر.
بله،
شمال ایران.
از شما بفرمایید سوالتون رو، در خدمتتون هستیم.
من یه سوال داشتم در مورد مثلث برمودا. چه ربطی مثلث برمودا به اسلام داره؟ من این کتاب رو رفتم خریدم و خوندم، خیلی زیاد از این کتاب بهره نبردم. میشه شما لطفا یک بار دیگه این مسئله رو توضیح بدیم؟
خواهش میکنم. اون کتابی که خوندید نویسندش چی بوده خانم؟
نمیدونم، کتاب الان دستم نیست، یادم رفت.
باشه، پس این رو برنامه رو ببینید ادامه برنامه، ان شاءالله از حاجی کاشانی ادامه این بحث رو خواهیم.
بعد من توی 25 سال در اروپا زندگی کردم. نمازم و بلدم، یعنی نمازم و خیلی خوب بلد نیستم بخونم. اجازه دادم زمانی که نماز نمیخونم روزه بگیرم و قرآن بخونم؟
خب این سوالتون بله، چون مربوط به بخش احکام است و سوالات مربوط به احکام رو توی برنامه مجزایی که پخش میشه انشاءالله دوستان مطرح میکنن، اونجا شما اونجا مطرح کنید، یا اگر حالا بیننده برنامه بودید ساعت 6 ساعت 18 6 عصر هر روز این برنامه برای پاسخ به احکام هست که انشاءالله اونجا پاسخ این سوالتون رو خواهند داد. اما بحث جزیره خزر رو من از حاجی کاشانی خواهش می‌کنم که راجعش توضیح بدید. بله،
مثلث برمودا
رو عرض می‌خوام. در مورد مثلث برمودا ان شاءالله از حاجی کاشانی خواهیم شنید. ممنونم از تماس.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. خیلی ممنون.
بله، در خدمت شما هستم. شما
هستم. خواهش می‌کنم. به خدمت شما هستم که من اگه اجازه بدین این یک موضوع دیگه تو موضوع دیگه هم عرض کنم، بعد سوال
فرهاد عزیز فرصتی هم زیاد نداره.
فرصتمون هم کم. من چش. یکی از موضوع دیگه شابتای زوی هست که تو موضوع یهودیت بود و ایشون تصویر اگر مشاهده کنید تو عثمانی، تو حکومت عثمانی ظهور کرد و ادعا کرد که ماشیه و خیلی از یهودی ها پیروش شدن و اصلا یه فرقه ای رو راه انداخته، همزن فرقهش پیروش داده و چی داره. این هم یکی از چیز. و در مسیحیت هم ما موضوع خیلی زیادی داشتیم، مثلا گلراتسون همین الان هم زنده است، 60 ساله است، ادعا کرده که من مسیح هستم و پرونده خیلی سنگینی توی جنایت و توی تجاوز و تجاوز به زنها داره. تصویر رو اگر عزیزان داشته باشم، یکی از این مدعیان دروغینی هستش که ادعا کرده من مسیح هستم. و یه مدعی که خیلی هم حالا مشهور هست و خیلی هم پیروی داره ویساریون هست، توی روسیه ادعا کرد که من مسیح هستم. قیافش رو هم خیلی شبیه مسیح کرده توی فیلم‌های سینمایی، یا تو مسیح این شکلی نبوده یا که مسیح شکلی بوده، باید یه بحث مفصلی داشت بکنیم. و خیلی از روزها زندگیشون رو رها کردن، لباس سفید نکنه، نوع لباس هم دقت بکنید
بلد.
به اصطلاح رفتن در یک شهری، در یک شهر کوهپایه‌ای در روسیه و اونجا دارن زندگی میکنن و مثلا به قول خودشون اومدن پیروان چیه مسیح شده. اینم یک معبدی برای خودش اونجا ساخته و نوع به اصطلاح پوششیش و نوع پیروانی که داره میشونیم چیزا کنیم و ده ها نمونه از این پیروان ما سریان مختلف داره. اما سوال خواهرمون که من نمیدونم چقدر فرصت دارم،
حدودا دو دقیقه
نکنید خواهر عزیزمون، بحث مثلث برمودا یک روایتی در بهار انوار داره که یک شخصی میگه من رفتم کجا، از اونجا رفتم کجا، از اونجا رفتم استانبول، از اونجا گفتن که یک چیزی هست و با سوار کشتی شدم و 18 روز تو دریا بودم و بعد وارد جزیره شدم به اسم جزیره خضرا بود و اون جزیره بود که محل سکونات امام زمان بود و به اسم چی و یک داستان مفصلی رو از چیز و کسی نمیشناسه نزدیک اون جزیره بشه، هر کشتی نزدیک اون جزیره میشد طوفان اون کشتی رو در می‌نوازید و چی و چی و چی و چی، یک مشخصات و خصوصیاتی از اون جزیره ذکر میکنه. این یک کسی ادعا کرده که من امام زمان رو مثلا ملاقات کردم در یک جزیره به نام جزیره خضرا و چند تا نقل این شکلی ما تو روایاتمون داریم. اما اینکه این جزیره کجاست، چجوریه، ما هیچ اطلاعات راجبش نداشتیم و نداریم هم هنوز، تا اینکه به صدا قاضی آمریکا که کشف شد، به اطلاع یک گزارش های منتشر شد که یک منطقه‌ای هست به اسم مثلث برمودا، در وسط این هر کشتی، هر هواپیمایی که وارد این منطقه میشه، حالا عموم کشتی حالا شکسته میشن و غرق میشن و به اساس سقوط میکنن تو دریا و خیلی تلفات زیادی تو این زمینه داده شد. برخی اومدن تطبیق دادن که آقا اون جزیره خضرایی که اون افرادی که ادعا کردن ما با امام زمان ملاقات کردیم در یک جزیره این شکلی بوده و مشخصاتش اینجوری بوده و از استانبول 18 روز راه بوده و چی بوده و چی و چی و چی با کشتی، این احتمالا همین مثلث برمودا است. ما فلجمله هیچ چیزی راجع به این موضوع نمیدونیم،
قابل تطبیق هم نیست این دو تا،
نمیتونیم بگیم که آره، نمیتونیم بگیم نه، ولی به هر حال تأیید نمیتونیم بکنیم که این همان است. فقط ما دو تا گزاره داریم، یکی این که یه عده ادعای ملاقات با امام زمان داشتن در یک جزیره ای به نام خضرا در وسط دریا که کشتی هایی که نزدیک این جزیره می شدند، دشمنان که نزدیک این جزیره می شدند نابود می شدند، و یک گزارش هم در مورد مثلث برمودا که شاید دلیل علمی داره. مثلث برمودا هنوز علمم زیاد مشخص نکرده، گرچه یک سری گزاره های مطرح شده و ما زیاد در این موضوع اطلاعات دقیقی نداریم
که بتونیم این دو تا رو با هم حالا ترتیب بدیم
کنیم یا نه.
خیلی خیلی ممنون از شما آقای کاشانی، هم مطالب بسیار بسیار زیبا و دلانگیزی فرمودید امشب و هم حضورتون مایه برکت بود، معرفت ما رو نسبت به خیلی مسائل بالا برد. همچنین از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه برنامه ناگفته‌های ادیان رو از شبکه خودتون، شبکه جهانی ولایت، همراهی کردید. بحثمون بحث موعود و حضرت ولیعصر و امام زمان و انتظار بود. انشالله که خدا توفیق بهمون بده ماه مبارک رمضان امسال به گونه ای ساخته بشیم که لایق سربازی حضرت ولیعصر ارواح نافداه باشیم. در پایان برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و با دو بیت شعر برنامه رو به پایان می‌بریم. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد، در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می‌طلبم خانه به خانه. خدا نگهدار.